افشاندی نساری، پدید آوردی از رخ لا نساری. علاقمندان شعر و موسیقی، در این بخش از بوی جوی مولیان ساز آوازی خواهیم شنید با صدای ماندگار عبدالوهاب شهیدی، شعر از نظامی گنجوی.
یارم به خدا خدا خدا خدا وانگه به کمال که از عشق به غایتی رسانم کو ماند اگر چه من نمانم دگر چه من نمانم. پرورده عشق شد سرشتم، جز عشق مباد سرنبشتم، جز عشق مباد سرنبشتم. از چشمه مرا نور از چشمه عشق ده مرا نور، بین سرمه مکن ز چشم من دور، بین سرمه مکن ز چشم من چیز شراب عشق مست، گر چیز شراب عشق مست، عاشق تر از این کنم که هستم، عاشق تر از این کنم که هستم، یا
فراق را تحمل میکنیم به امید دیدار دیگر، و شما خوبان جان را تا آن دیدار به خدای منان میسپاریم. خداوند نگهدارتان.
Möhtərəm eşidənlərimiz, hörmətli dostlar, bu Yecüc Mülyan unvanlı proqramın təkrarı musiqiyə qalıb Ərdəbil radiosundan huzurunuza təqdim oldu. İnşallah ki, bu proqramda rəziyyəti xatirinizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
کاهش تعداد مبتلایان روزانه کرونا در کشور به کمتر از 2000 نفر بعد از 16 ماه.
تاخت و تاز سویه اومیکرون کرونا در کشورهای اروپایی.
نخستین لایحه بودجه دولت 13 از امروز روی میز بررسی مجلس.
تأکید رئیس جمهور بر لزوم تدوین طرح جامع و مدون برای گسترش روابط با همسایگان.
و جان باختن 10 نفر بر اثر طوفان و گردباد در مرکز آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان می‌رسانیم.
تعداد مبتلایان روزانه کرونا بعد از حدود 16 ماه به کمتر از 2000 نفر کاهش یافت. وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه فقط 1681 مبتلای جدید به کرونا در کشور شناسایی شدند که کمترین میزان از 16 شهریور پارسال است. تعداد مبتلایان روزانه کرونا هم در مقایسه با روز جمعه 1290 نفر کاهش یافته است. وزارت بهداشت تعداد قربانیان روزانه کرونا را نیز 58 نفر اعلام کرده که این تعداد 21 نفر کمتر از تعداد قربانیان کرونایی روز قبل است. رنگ قرمز هم دوباره از نقشه کرونایی کشور حذف شد. طبق جدیدترین نقشه کرونایی هم مکنون هیچ شهرستان قرمزی در کشور وجود ندارد. بر اساس این نقشه فقط 8 شهرستان در وضع نارنجی کرونایی هستند. 119 شهرستان زرد و 321 شهرستان هم در وضع آبی قرار دارند. بر این اساس شهرستان‌های اشنویه در آذربایجان غربی، طبس و نهبندان در خراسان جنوبی، بافت، زرند و سیرجان در استان کرمان و بافق و بهاباد در استان یزد در وضع نارنجی کرونایی هستند. در نقشه هفته گذشته نرم افزار ماسک 8 شهرستان در وضع قرمز بودند. آخرین باری که شهرهای قرمز در کشور صفر شده بود به 6 آذر باز می‌گردد. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور هم با تزریق بیش از 303,000 دوز دیگر به حدود 110 میلیون دوز افزایش یافت.
اجرای مرحله نخست طرح مدیریت هوشمند کرونا از امروز آغاز می شود. بر اساس این طرح افرادی که واکسن کرونا تزریق نکرده باشند از دریافت خدمات عمومی محروم می شوند و اجازه سفر ندارند مگر آنکه آزمایش PCR منفی با مهلت 72 ساعته داشته باشند. آقای رئیسی، رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اجرای دقیق این طرح را نیازمند همکاری تمام نهادهای دولتی و عمومی دانست و گفت طرح مدیریت هوشمند کرونا زحمت مردم و مسئولان را برای نظارت بر اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی و صیانت از جان مردم کمتر می‌کند.
مدیریت هوشمندی که داره فعال میشه نیازمند به همکاری همه بخش‌هاست که این کارو بکنن. وزارت کشور زحمت کشیدن کارو انجام دادن، استانداران همت کنن. مدیریت هوشمند زحمت مردم رو کم میکنه، زحمت مدیران هم کم میکنه و کار رو از دقت بیشتری برخوردار میکنه. باید این رو دنبال کرد که مسئله مدیریت هوشمند فعال بشه که ما بتونیم با این کار هم به مردم کمتر زحمت ایجاد بکنیم و زحمت بدیم و همین که مدیران بتونه براشون کار اطمینان بخش‌تر باشه در اینکه مراقبت‌های جدی داره صورت میگیره.
رئیس جمهور همچنین صیانت از جان دانش آموزان را در بازگشایی حضوری مدارس در اولویت دانست و درباره واکسیناسیون کودکان زیر 12 سال هم گفت باید نتایج واکسیناسیون این گروه سنی در کشورهای دیگر دقیق بررسی شود، چون باید اعتماد و اطمینان کنونی مردم به دولت حفظ شود.
نسبت به مدارس و بازگشایی مدارس، حالا با روزهایی که مدرسه بازه، چه 2 روز بازه، چه 3 روز، چه 1 روز، اما مدارس رصد کنن، مدیران آموزش پرورش رصد کنن. مدرسه باید فضاش فضای مناسبی باشه که بچه‌ها مبتلا نشن، خدای نکرده. اگر تهویه مناسب نیست، حتما تهویه مناسب داشته باشن. اگر مناطق سردسیری هستش که مشکلاتی برای دانش آموزان هست، اونجا به صورت مقطعی و موردی تصمیم میگیرن، مورد رو بیارن در اداره آموزش مطرح کنن، ببرن تو ستاد بگن آقا چند تا مدرسه الان مشکل داره، یا این منطقه خاص الان مشکل داره. اونجا به صورت مقطعی ما اختیار رو دادیم به استان‌ها، به ستادهای استان‌ها اختیار دادیم. قبلا ستاد استان‌ها اختیار نداشتن، اما الان اختیار دارن که استانداری‌ها به عنوان رؤسای این ستاد و دانشگاه علوم پزشکی اگر دیدن که در یک منطقه، در یک بخشی، توی مدرسه‌ای شرایط خاصی هستش به دلیل نبودن امکانات، خب نسبت به اونجا تصمیم می‌گیرن، این دستشون بازه.
تاخت و تاز سویه اومیکرون کرونا در برخی کشورهای اروپایی این قاره را با چالش جدیدی روبرو کرده است. شمار مبتلایان به اومیکرون در انگلیس هر 2 روز 2 برابر می شود و انگلیس در حال حاضر بیشترین سرعت سرایت به سویه جدید کرونا را در اروپا ثبت کرده است. وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی انگلیس اعلام کرد در شبانه روز گذشته 58194 نفر دیگر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. شمار زیاد مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در انگلیس موجب شد این کشور با جمعیت حدود 67 میلیون نفری پس از کشورهای پرجمعیتی همچون آمریکا، هند و برزیل 4مین کشور دارای بیشترین مبتلایان به کووید 19 در جهان باشد. در حال حاضر در اروپا، انگلیس، آلمان و فرانسه با نزدیک به 60,000 مبتلای روزانه کرونا در صدر قرار دارند. دولت انگلیس قصد دارد محدودیت‌های کرونایی بیشتری را در این کشور اعمال کند. در پی شیوع موج پنجم کرونا در فرانسه هم طرح سفید که طرحی اضطراری برای خدمات رسانی اورژانس بیمارستان‌ها و افزایش کادر درمان است، در مناطق شمالی این کشور فعال شده است. مجلس آلمان قرار است ماه آینده بررسی لایحه‌ای بحث برانگیزتر را آغاز کند که بر اساس آن تزریق واکسن کرونا برای همه بزرگسالان در این کشور اجباری می‌شود. یافته های یک مؤسسه تحقیقاتی در دانشگاه فرانکفورت آلمان هم درباره سویه اومیکرون نشان داده که 2 دوز واکسن کرونا بعد از 6 ماه مقابل اومیکرون کم اثر می شود، که تأکیدی بر ضرورت توجه به دوز سوم واکسن کرونا است.
درباره سویه جدید کرونا موسوم به اومیکرون، یافته‌های یک مؤسسه تحقیقاتی در دانشگاه فرانکفورت آلمان نشان می‌دهد که 2 دوز واکسن بعد از 6 ماه مقابل اومیکرون کم اثر می‌شوند. وزیر بهداشت جدید آلمان درباره تأثیر دوز یادآور یا دوز سوم واکسن می‌گوید:
ما نیاز به دوز سوم واکسن داریم که تا اندازه‌ای مقابل اومیکرون محافظت بشیم. در غیر این صورت وضع خوبی در انتظارمون نیست.
به مردم توصیه می شود علاوه بر دریافت واکسن، همچنان مقررات بهداشتی را جدی بگیرند. با وجود اینکه 7 مورد ابتلای به اومیکرون در افرادی که دوز سوم واکسن را هم دریافت کرده بودند در آفریقای جنوبی گزارش شده، اما گروه پژوهشگرانی که به سویه اومیکرون پی بردند اعلام کردند که دوز سوم واکسن از بروز علائم حاد و روند سخت بیماری در مبتلایان جلوگیری می کند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
به دنبال شیوع سویه اومیکرون کرونا، مقامات ایالت نیویورک در آمریکا هم زدن ماسک را در اماکن سربسته عمومی اجباری کردند. متخلفان قرار است $1,000 جریمه شوند. در شبانه روز گذشته 137,000 نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شدند و 1574 نفر هم جان خود را از دست دادند. پایگاه اینترنتی CNN در گزارشی به شیوع ویروس کرونا در آمریکا پرداخت و نوشت سرعت مرگ بیماران کرونایی در ایالت میشیگان بیشتر از بقیه ایالت هاست. مقامات هنگ کنگ هم قصد دارند از دوشنبه محدودیت شدید کرونایی را آغاز کنند که بر اساس آن مسافرانی که از آمریکا وارد هنگ کنگ می شوند برای مدت 21 روز قرنطینه می شوند.
نشست هفتگی سران قبا به میزبانی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا و با حضور آقایان رئیسی رئیس جمهور و قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه گفتگوها حول محور مهمترین موضوعات کشور از جمله مسائل اقتصادی ادامه یافت و سران قبا بر تحکیم اتحاد و یکپارچگی موجود برای رفع مسائل کشور و پیشبرد امور مردم تاکید کردند. لزوم همکاری و تعامل هرچه بیشتر قوا در راستای تسریع در رسیدگی به مسائل و مشکلات کشور از جمله نکات مورد تأکید سران قوا در این نشست بود.
رئیس قوه قضاییه از مسئولان بورس خواست درباره چند ابهام در بورس شفاف سازی کنند. آقای محسنی اژه‌ای نمایش صف خرید و فروش در بورس، دخالت‌های ناظران بورس در فرایند خرید و فروش و خرید سهام با کد بورسی افراد حقیقی از سوی صندوق‌های حقوقی را مواردی دانست که بورس باید از آنها رفع ابهام کند. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار هم در نشست هیئت مدیره سازمان بورس با رئیس قوه قضاییه گفت تا پایان سال با ارتقا و تقویت سامانه‌های فنی و نظارتی تمام جریان‌های مالی اثرگذار در بازار سرمایه در سریع‌ترین زمان ممکن رصد و شناسایی می‌شود. پس از دستور اخیر آقای اژه‌ای به سازمان بازرسی برای بروز کردن گزارش‌های پیشین در مورد مسائل بورس و تخلفات احتمالی، هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار با رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این نشست دادستان کل کشور گفت از سال 97 به بعد تذکرات و اخطارهایی به مسئولان بورس از جمله وزیر اقتصاد وقت داده ایم و به نظر می رسد بخش حقوقی سازمان بورس کارآمدی لازم را ندارد.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور امروز یک شنبه نخستین لایحه بودجه دولت 13 را به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد. همکاران در گزارشی به اما و اگرهای بودجه پرداخته است.
دولت هر سال سندی از درآمدها و هزینه‌های خود تنظیم می‌کند که با نام بودجه به مجلس تحویل داده می‌شود. آقای میرتاج دینی نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت:
میزان درآمدها و هزینه‌ها رو به طور شفاف مشخص میکنه.
این سند طبق وعده مسئولان قرار است امسال بدون کسری تدوین شود. آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید:
اون چیزی که ما در بودجه سال 1401 شاهد خواهیم بود یک بودجه مشترک است بین دولت و مجلس که اشکالات گذشته رو کامل رفع میکنه، بودجه ساده میشه، قابل رصد میشه، قابل اندازه‌گیری است.
دولت ها برای جبران کسری بودجه خود راهکارهای مختلفی را استفاده می‌کنند. آقای غلامرضا مصباحی مقدم نماینده اسبق مجلس در این خصوص گفت:
یکی استقراض ملیه، از مردم استقراض کنند. یک راه استقراض از بانک مرکزیه و یک راه اینه که دولت از کسانی که مالیات نمیدهند مالیات بگیره.
اما راهکار دولت در این خصوص چه خواهد بود؟ وزیر اقتصاد میگوید:
پیشنهاد جدی ما در وزارت اقتصاد و دارایی تمرکز کردن بر روش فروش اموال مازاد دولت هست که هم بتواند مولد بکنه دارایی هایی که متاسفانه غیر مولد هست در کشور و هم کمترین اثر رو به جهت پیامدهای تورمی یا اثرات منفی که میتونه داشته باشه بر بازارها.
کاهش هزینه های غیر ضروری و ایجاد ثبات در اقتصاد به منظور جذب سرمایه های خارجی نیز از جمله اقداماتی است که دولت در تدوین بودجه سال آینده در نظر گرفته است. اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از کسری بودجه در سال آینده از جمله وعده های دولت است که باید دید تا چه اندازه محقق خواهد شد. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
با دستور فرمانده کل سپاه پاسداران 110 فروند قایق تندروی تولید شده در صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران به ناوگان جنوب نیروی دریایی سپاه الحاق شد. این قایق‌ها توانایی شلیک انواع موشک‌ها از جمله کروز سطح به سطح را دارند.
And I think the threat manifests itself in several dimensions. First is their expanded ballistic missile force.
این موشک‌های بالستیک و کروز ایران به معادله جدیدی تبدیل شدند.
We've seen the addition of land attack cruise missiles and UAS.
فرمانده نیروهای سنتکام آمریکا که خلیج فارس جزء محدوده ماموریتی آنهاست میگوید نگران است.
The other thing that's very concerning is
منظور این ژنرال آمریکایی از موشک‌های کروز شاید همین باشد. موشک کروز نصر که سلاح قایق ذوالفقار نیروی دریایی سپاه است. برد این موشک 90 کیلومتر است. سرعت قایق نزدیک به 120 کیلومتر بر ساعت و به گفته فرماندهان به دلیل نوع بدنه و طول 16 متری آن از چشم رادارهای شناسایی تا 10 کیلومتری هدف پنهان میماند. امروز با دستور فرمانده کل سپاه 110 فروند قایق تندروی دیگر به ناوگان دریای سپاه ملحق شد.
تنوع در قدرت تخریب به ما این امکان رو میده که قلمرو قدرت دریایی خودمون رو وسعت ببخشید.
قایق‌های تندروی سپاه به زنبورهای سرخ خلیج فارس شهرت یافتند. تعبیر از زنبوری که در سال 2012 وارد آمریکا شد و نیش آن در یک ماه نزدیک به 400 نفر را در جنگل‌های جنوبی این کشور کشت. حالا این زنبورهای سرخ با موشک‌های کروز دست کم 90 کیلومتری. چند ماه پیش هم 450 قایق دیگر در کنار 220 پهپاد به ناوگان جنوب این نیرو ملحق شد. آمار دقیقی از قایق‌های تندروی ایران در دست، اما دست کم این 560 قایق تندروی رونمایی شده میتوانند حریف 14 ناو هواپیمابر شبیه تئودور روزولت باشند. تعداد کل ناوهای هواپیمابر آمریکا البته 11 فروند است. یونس شادلو، باشگاه خبرنگاران جوان.
رئیس جمهور در گرد همایی سفرا و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه عزم دولت در تقویت روابط با کشورهای همسایه را جدی دانست و از وزارت امور خارجه خواست طرح جامع و مدونی برای گسترش روابط با همسایگان ارائه کند.
گرد همایی سفرا و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه برای بررسی راهکارهای توسعه روابط و همکاری ها، نشانه ای از اولویت سیاست خارجی دولت 13
ما حتما نیازمند یک تحولیم.
نشستی که در آن رئیس جمهور سیاست ارتباط با همسایگان را یک حرکت استراتژیک برای ایران دانست و بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت ها در توسعه مناسبات با کشورهای همسایه تاکید کرد.
ما معتقدیم که باید روابط با همسایگان پایدار بشه، به ویژه روابط اقتصادی. به نظرمون سیاست همسایگی جواب داده و ما مصریم سیاست همسایگی رو دنبال کنیم انشاءالله. سیاست همسایگی و ارتباط با همسایگان در جهت مقابله با تحریم ها و خونسازی تحریم ها یک حرکت کاملا راهبردی است برای ما.
آقای رئیسی از راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای خونسازی و لغو تحریم ها گفت و اینکه اگر طرف مقابل در لغو تحریم ها مصمم باشد مسیر دستیابی به توافق هموار است.
بعضی‌ها میگفتن اینا مذاکره نمی‌کنن، بعضی گفتن مذاکره می‌کنن جدی نیستن، بعضی گفتن مذاکره می‌کنن جدی هستن، اما اینا دارای یک برنامه نیستن. متن ارائه شد، نشستن، معلوم شد جدی هستن. امروز هم اگر که طرف مقابل مصمم باشه برای رفع تحریم‌ها، یک توافق خوب صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور با تاکید بر تقویت روابط با ایرانیان خارج از کشور، معرفی توانمندی‌های علمی و فنی ایران و جذب گردشگران خارجی، وزارت خارجه را موظف کرد تا نقشه راه عملیاتی همکاری‌های پایدار اقتصادی با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان را تدوین کنند. وزیر خارجه هم در این گرد همایی از سهم 40% دیپلماسی اقتصادی و تجارت بین‌الملل در سیاست خارجی دولت 13 گفت و اینکه سیاست توسعه روابط با همسایگان در اولویت نخست قرار دارد.
ما معتقد هستیم که این سیاست باید به یک منظومه منسجم در سیاست خارجی تبدیل بشه و همه همسایگان و جمهوری اسلامی ایران از توسعه و تحکیم روابط، مناسبات و اتخاذ این رویکرد نفع ببریم.
این گرد همایی تا 4 دیگر ادامه دارد و در این مدت وزرا و مسئولان وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف با حضور در جمع سفرا راهکارهای گسترش روابط با همسایگان را بررسی خواهند کرد. محمد رضا فخری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق میگوید بخشی از مطالبات 7 میلیارد دلاری کشور از عراق وصول شده و روند وصول آن بر اساس توافق بانک‌های مرکزی دو کشور ادامه دارد. به گفته آقای آل اسحاق، بانک مرکزی بخشی از این مطالبات ارزی را برای خرید کالاهای مورد نیاز کشور از طریق عراق هزینه و بقیه را به صورت اسکناس دریافت می‌کند. این مطالبات مربوط به صادرات گاز و برق ایران به عراق است. اخیراً هم معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه از آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور خبر داده بود. این دارایی‌ها در جریان صادرات ایران به برخی کشورها و امتناع از پرداخت بهای آن به بهانه تحریم‌های ثانویه آمریکا مسدود شده.
اما افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی در نشستی با حضور اعضای سازمان نظام پزشکی و رئیس رسانه ملی بررسی شد.
جمعی از اعضای سازمان نظام پزشکی جلسه ای با رئیس رسانه ملی داشتند. دکتر رئیس ساده، رئیس سازمان نظام پزشکی:
افزایش ظرفیت این چیز سیالی است که در جریانه، هیچ وقت متوقف نشده. این افزایش ظرفیت بوده.
بحث مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی موضوع اصلی صحبت‌ها بود.
با افزایش منطقی و متناسب ظرفیت موافق بودند، اما با اینکه شورای انقلاب فرهنگی عدد تعیین کنه مخالفند. اصلا شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی این نیست که عدد تعیین کنه.
رئیس سازمان نظام پزشکی خودش کمبود پزشک رو قبول داشت. دکتر رئیس ساده، رئیس سازمان نظام پزشکی:
هرچند کمبود متخصص رو هم ما قبول داریم، داریم بیش از 50% در بعضی از رشته‌ها 50% متخصصین ما در 5 تا کلان شهر کشور متمرکزن.
با این حال معاون اجتماعی سازمان نظام پزشکی معتقد بود که اصلا کمبود پزشک نداریم. دکتر رنجبرزاده:
یه پزشک عمومی 8 میلیون تومان، یکی دیگه رو فرستادیم با 20 سال سابقه 11 میلیون تومان. خب این چطور میخواد اداره بکنه زندگیش رو؟ چطور اینو میتونی بفرستیش داخل روستا؟ خب امکان پذیر نیست. ما کمبود الان، من اعتقاد دارم الانم کمبود نداری. فقط بحث مسئله این هست که نارسایی در مسائل مالی وجود داره.
اعضای این سازمان ریشه احساس کمبود پزشک رو در عدم اجرای نظام ارجاع میدونن که باعث شده مردم به جای مراجعه به پزشک عمومی از همون ابتدا به دنبال متخصص باشن. دکتر جعفری نمی، رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور:
افرادی که در حال مریضی دارن یواش یواش متوجه بشن که حتما بایستی برن پیش همکاران عمومی، همکاران اون رو ببینن، ویزیت کنن، معاینه کنن، لازم باشه بفرستن به متخصص و فوق تخصص. این هم از نظر هزینه و هم از نظر تعداد، هم که آقای دکتر گفتن از نظر بیماری میتونه کنترل کامل داشته باشه.
قرار روز سه‌شنبه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم نهایی در این باره با حضور سران قوا گرفته بشه. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
طوفانی که از روز گذشته ایالت‌های مرکزی آمریکا را در نوردیده موجب جانباختن ده‌ها نفر از مردم فقط در این ایالت شده است. اندی بیشایر، فرماندار ایالت کنتاکی آمریکا، گفت به نظر می‌رسد شمار کشته شدگان طوفان در مناطق غربی این ایالت بین 70 تا 100 نفر برسد. وقوع طوفان همراه با گردباد در مرکز آمریکا زندگی 55 میلیون نفر را با خطر مواجه ساخته است. شبکه خبری CNN گزارش داد طوفان اکنون 5 ایالت آمریکا را در بر گرفته و برق 157 هزار مشترک قطع شده است. در دو ایالت کنتاکی و آرکانزاس نیز حالت فوق‌العاده اعلام شده است.
چند خبر کوتاه. بر اساس اطلاعیه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، 130مین مرحله یارانه نقدی مربوط به آذر به ازای هر نفر 45500 تومان به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
نمایش کالاهای تملیکی برای شرکت در بزرگترین حراج حضوری اموال منقول سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور آغاز شد. متقاضیان شرکت در این حراج تا 22 آذر برای بازدید از کالاهای مزایده به انبارهای اموال تملیکی سراسر کشور مراجعه کنند.
مدیر عامل بنیاد برکت گفت برای سال جاری 100 هزار طرح اشتغال زایی هدف گذاری شده بود که تاکنون 60 هزار طرح به بهره برداری رسیده است.
مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی از اختصاص تسهیلات 50 میلیارد تومان برای احداث و مدیریت سیستم تصفیه پساب کارخانه‌های روغن‌کشی خبر داد و گفت این تسهیلات با کارمزد 10% تا 15% و دوره بازگشت 5 ساله در اختیار کارخانجات روغن‌کشی در حوزه روغن قرار می‌گیرد.
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد واردات لوازم خانگی کره‌ای برای مشمولان تسهیلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی، بازارچه‌های مرزی غیر رسمی و موقت، ملوانان و کولبران هم ممنوع شد.
دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی از افزایش هزینه خدمات پیامکی بانک‌های خصوصی خبر داد و گفت هزینه خدمات پیامکی بانک‌های خصوصی برای هر حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی 20 هزار تومان و برای اشخاص حقوقی 100 هزار تومان تعیین شد.
جلال پیشواییان بازیگر قدیمی سینما درگذشت. وی به علت شکستگی از ناحیه لگن در بیمارستانی در آلمان بستری بود. پیشواییان در بیش از 80 فیلم سینمایی از جمله سفیر، تیغ و ابریشم، ضیافت و اخراجی ها بازی کرد.
و جنبش دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه شهر نیویورک رسما حمایت خود را از جنبش تحریم رژیم صهیونیستی BDS اعلام کرد.
همکارم آقای ناصر صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. رقابت نمایندگان کشورمان از امروز در پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان در تاشکند ازبکستان آغاز می شود. در ششمین روز این مسابقات مصطفی جوادی و مرتضی بیگلری در دسته 81 کیلوگرم به روی تخت می روند. دیپلماسی ورزش در بخش‌های دیپلماسی اقتصادی قرار گرفت. سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با اعلام این خبر گفت این همکاری را نه فقط در حوزه فوتبال بلکه در سایر رشته‌ها نیز خواهیم داشت. ما این آمادگی را داریم که از سایر تیم‌های ورزشی و ورزشکاران حمایت کنیم. نهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان پاراتکواندو با حضور 264 هوگو پوش از 41 کشور به میزبانی استانبول ترکیه آغاز شد و مهتاب نبوی در وزن منهای 57 کیلوگرم با غلبه بر فاطما آتیلمیس از کشور میزبان صاحب مدال طلا شد. در آخرین روز از مسابقات تکواندوی آزاد کشوری جوانان و بزرگسالان زنان مرحله اول انتخابی تیم ملی در وزن منهای 46 کیلوگرم زهرا علیزاده از تهران و پریماه قلی‌نژاد از مازندران و در وزن منهای 67 یاسمن محمدی از اصفهان و الهام حقیقی از تهران مقام‌های اول و دوم را به دست آوردند. در هفته نهم لیگ برتر بسکتبال و از گروه دوم آویژه صنعت مشهد 80-65 اکسون تهران را شکست داد. مثل افسنجان با نتیجه 85-68 برابر تیم صنایع هرمزگان به برتری رسید. با توجه به حکم تنبیهی سال قبل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر برگزاری دیدارهای رفت و برگشت اصفهان و پرسپولیس در فصل جاری لیگ برتر در زمین بی‌طرف، باشگاه اصفهانی در نامه‌ای به سازمان لیگ ورزشگاه امام خمینی شهر عراق را به عنوان محل میزبانی از پرسپولیس در هفته 12 لیگ برتر اعلام کرد. دیدار تیم‌های اصفهان و پرسپولیس ساعت 15 روز چهارشنبه 8 دی برگزار می‌شود. سردار آزمون با باشگاه لیون فرانسه به توافق رسید. بر اساس این توافق قرار است سردار آزمون به مدت 4 سال برای این تیم به عنوان بازیکن آزاد بازی کند. و مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا ادامه یافت و آن در انگلیس منچستر یونایتد 1-0 بر نوریچ چیره شد. منچستر سیتی با 1 گل ولورهمپتون را شکست داد. چلسی 3-2 از صد لیدز یونایتد گذشت. لیورپول 1-0 استون ویلا را برد. در بوندسلیگای آلمان هم بایر مونیخ با نتیجه 2-1 ماینز را برد. بخون با دورتموند 1-1 مساوی شدند. در ایتالیا یوونتوس برابر ونیز با تساوی 1-1 متوقف شد و فیورنتینا 4-0 از صد سالرنیتانا گذشت. ممنون از توجه و همراهیتان.
در بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف و جوی پایدار رو داریم. این شرایط سبب میشه که افزایش غلظت آلاینده ها و همینجور پایین اومدن شاخص کیفیت هوا رو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت داشته باشیم، به ویژه برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه. تو شهرهایی مثل تهران، البرز، اصفهان، عراق، تبریز کاهش قابل توجه کیفیت هوا رو داریم. برای روزهای یکشنبه و دوشنبه با ریزش هوای سرد از عرصه‌های بالاتر بر روی سواحل دریای خزر در گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هم انتظار بارش‌های پراکنده باران و در ارتفاعات بارش برف داریم. از روز دوشنبه تا اواخر وقت روز چهارشنبه دیگه میتونم بگم وزش باد شدید رو برای بخش‌های شرقی کشورمون داریم که میتونه منجر به خیزش گرد و خاک بشه، ضمن اینکه دمای هوا هم به طور قابل توجهی در این مناطق کاهش پیدا می‌کنه. تهران با آسمان صاف هم با غبار محلی رو داره.
از آن صبح با افق تهران ساعت 5:35 و طلوع آفتاب ساعت 7:05 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. شب شما عزیزان به خیر و خدا نگهدار.
گرامی و حرمتلی شدن نرمیز به وقتوز و هر وقتوز خیرستون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شب های ایران اونمان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم آلید.
اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله، به نام بزرگ خدا، خدایی که همیشه هوای دلمونو داره. سلام، سلام به شما مردم عزیز ایرانم که در همسایگی قلب و جون و تنمون هستید. داشتم در میزدم آقا مهدی عزیز. از قدیم گفتن همسایه از همسایه ارث میبره. مهمونم که حبیب خداست. حالا اگه این مهمون همسایه آدم باشه چی میشه؟ باز هم توفیق رفیق شد تا برنامه شبهای ایران رو از مرکز صدای استان سیستان و بلوچستان و رادیو شهری زابل تقدیم شما مردمان عزیز ایران کنیم. موضوع برنامه مون در مورد همسایه داری و آپارتمان نشینی. دوستایی که صدای من رو از سراسر ایران میشنوند، 30,000-1296 شماره پیامکی ما و 054-322-3224 شماره تلفن راه‌های ارتباطی برنامه شب‌های ایرانه. یه بار دیگه میگم 30,000-1296 و 054-322-3224. امشب انشالله از سیستان و بلوچستان و شهرستان زابل و رادیو شهری زابل با آیتم های مختلف با برنامه شبهای ایران در کنار شما همسایه های عزیزمون هستیم در سراسر ایران. امشب میتونیم بخش کارشناسی رو تقدیمتون کنیم، گزارش داریم، پیامک های شما، تلفن های شما عزیزان اگر با ما تماس بگیرید و سرود هایی که شما درخواست کنید و سرود هایی که ما آماده کردیم برای شما عزیزان خوب شنوندمون و آنونس هایی که مربوط به برنامه امشب. همونطوری که اول برنامه گفتیم با موضوع همسایه‌داری و آپارتمان نشینی در خدمت شما شنونده‌های عزیز هستیم. اما اینم خدمتتون بگم همسایه‌داری مسئله‌ای با اهمیت بین ما ایرانی‌ها بوده و هست، اونقدر اهمیت داشته که خیلی از عزیزان به حق و حقوق همسایه احترام می‌ذارن و شاید بعضی‌ها کمتر به واسطه حال اتفاقاتی که میفته به واسطه این آپارتمان‌نشینی که امروز زندگی ما رو درگیر خودش کرده. اما یادتون باشه که همسایه میتونه صمیمی‌ترین دوست انسان باشه به خاطر رفتارها و اخلاق‌های خوبمون، یا یه جاهایی میتونه دشمن انسان باشه به خاطر همون اخلاق‌های بدمون. من مطمئنم که شما همسایه‌داریتون 20-20. دوستان عزیز، اگر در ادبیات ایرانمون رو بررسی کنید، همون جور که اول برنامه گفتم همسایه از همسایه ارث میبره، مثل این ضرب المثل ها زیاد داریم. حتی تو همین سیستان و بلوچستان خودمون که میگن همسایه تو کیه؟ کسیه که نزدیکته، برادر و خواهر، از برادر و خواهر به تو نزدیکتره. یا به قول ما میگه همسایه تو که نه بریتو خارتو. بله 100% که نزدیکتره و صمیمیترین دوست انسانه و در لحظه های سخت میتونه به ما برسه. و یادتون هست دوستان عزیز قدیما میگفتن اگر قرار ارثیه برسه به کی میرسه؟ به کسی که نزدیکترین کس به اون شخص باشه. پس همسایه اینقدر اهمیت داشته و همسایه‌داری اینقدر مهم بوده که این ضرب المثل رو براش به کار بردن و گفتن همسایه از همسایه ارث میبره، یعنی بهترین و مهمترین چیز انسانو به همسایه تقدیم میکنن. پس شما هم نظرتون رو بگید در مورد همسایه داری، صحبت شما در منطقه شما و استان شما چجوریه؟ همسایه داری هاتون الان با توجه به شرایط امروز زندگیمون و آپارتمان نشینی ها و حتی همون زندگی های روستایی و ویلایی های خودمون، همسایه داری چقدر براتون مهمه و چقدر آداب همسایه‌داری تو منطقتون رعایت میشه؟ 301296 شماره پیامکی مونه، همین الان میتونید پیامکتون رو ارسال کنید و میتونید تماس بگیرید. پیش شمارمون 054 و شمارمون 322-3204.
شب است و شعر دوباره، شب است و با قصه به اعتبار تو روشن، منو چراغ ستاره، حضورم از تو همیشه، سکوتم از تو صدا بود، تو آسمون ترانه پرنده بود و رها بود.
هوای دلنگیز نقره‌ای امشب به گوشه گوشه این سرزمین رویایی سفر میکنیم و در این سفر تو را هم برای همراهی صدا میزنیم. هر شب همین ساعت همین جا شبهای ایران. ایران.
بله، شبهای ایران رو شنونده هستید از مرکز استان سیستان و بلوچستان، رادیو شهری زابل. شاعر میگه برای خانه همسایت چراغ آرزو کن، قطعا حوالی خانه‌ات روشن‌تر خواهد شد. جمله‌ای که شاید پدر بزرگ‌ها، مادر بزرگ‌ها، پدرها و مادرهای عزیزمون، اصلا بزرگترهامون همیشه گفتن. برای همسایت خوبی رو آرزو کن و بهترین ها رو آرزو کن. وقتی که اون خوب باشه، شاد باشه، تو هم شاد بشی. پس من هم برای شما همسایه های عزیز امشب شبهای ایران بهترین آرزوها رو دارم و امیدوارم در کنار اعضای خانوادتون سالم سلامت باشید و این آیتم ما که در مورد سیستانه حتما گوش کنید. من هم میگم دلم نقش جهان را میشناسد، نگاه هم دل و جان را می شناسد. بیا با هم بسازیم این زمان را، زمان سیستان را می شناسد.
جوری کنه دکن چرا دکن چنا سکن چرا برغن خانه خون چرا
بله، میمونه در دل می راز من و راز تو. دوستان عزیز، به رسم مهمان نوازی هدیه‌ای بود تقدیم شما کردیم، یک سرود قشنگ سیستانی با صدای اسحاق شهریاری از خواننده‌های خوب سیستانی. وقتی ما مهمان دعوت می‌کنیم یا حداقل به مهمانی میریم، هدیه با خودمون میبریم. امشب ما با برنامه شبهای ایران مهمان شما شدیم و این سرود قشنگ سیستانی رو تقدیم شما کردیم. انشاءالله شما هم با همراهی خودتون ما رو یاری کنید و هدیه های خودتون رو برای ما پیامک کنید، تماس بگیرید و حتما در ارتباط با ما باشید. پشت خط ارتباطی برنامه شنونده های عزیزی هستند که دوست داریم صداشون رو بشنویم. بفرمایید.
Thank you. عرض کنم به خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون، امیدوارم روزگار به کام باشه. در مورد فرهنگ آپارتمان نشینی، خب با توجه به اینکه دیگه به هر حال ساخت و ساز و اینها به رو به رشد هستش و دیگه خونه های قدیمی به شکل ویلایی و اینا کمتر بیه، در واقع یک سری اصول و قوانین در آپارتمان باید رعایت بشه که مردم بتونن راحت‌تر زندگی کنن. و از این قوانین مثلا اینکه سر و صدا کمتر بشه، رعایت حقوق همسایه‌داری رعایت بشه، به هر حال بتونن با همکاری همدیگه در تمیزی و آرامش این آپارتمان با هم در واقع زندگی کنن و هیچ مشکلی و چیزی پیش نیه. و تعاملاتی که با هم دارن در مورد کوچکترین مسائل، چون خیلی از آب و برق و گاز و تلفن ممکنه مشابه باشه، به هر حال اینها باید یک سری مسائل رو رعایت کنن. تا جایی که بتونه باید شعوا رو دارن که مشکلی پیش نیه. خیلی متشکرم، دستتون در نکنم.
خدمت شما مردم عزیز، شبتون بخیر. میخوام در مورد فرهنگ آپارتمان نشینی براتون صحبت کنم. در فرهنگ آپارتمان نشینی یک کارهایی هست که باید انجام بدید. یک، مراعات همسایه ها رو بکنیم. بعد مدیر ساختمانی انتخاب کنیم که بتونه کارشو به نحو احسن انجام بده. بعد از اون به حرف مدیر ساختمان گوش کنیم. در حال شارژ ماهیانه رو مرتب بدیم. سعی کنیم داخل راه‌پله آروم بریم بالا بیایم. مهمانداری رو باید اینجوری داشته باشیم که همسایه‌ها اذیت نشن، نه اینکه اول شب بیان آخر شب برن. یه شرایطی داره آپارتمان نشینی که خونه‌های ویلایی نداره، به هر حال باید مراعات همسایه‌ها رو بکنیم. همین چیزایی هست که من در مورد آپارتمان نشینی میدونم. دستتون درد نکنه، ممنون، خدا نگهدار.
ممنون و متشکر هستیم از شنونده های عزیزی که تماس گرفتن در مورد فرهنگ آپارتمان نشینی و همسایه داری صحبت کردن. 100% همین جوریه. با این روزها باید بیشتر رعایت کنیم در همسایگی ما، در تقریبا میشه بگه دیوار به دیوار خونمون همسایه هایی هستن که ما باید آداب همسایه داری رو در موردشون رعایت کنیم، به جاهای سر صدا کمتر کنیم، سعی کنیم که اتفاقی رو رقم نزنیم که همسایه‌مون ناراحت بشه. حالا در ادامه برنامه انشالله در این موارد صحبت می‌کنیم و با هم انشالله ادامه میدیم برنامه رو. اما می‌خوایم بریم به سراغ 301296 و دوستانی که در بخش پیامکی دارن ما رو همراهی می‌کنن. زحمت این بخش رو همکارم خانم فاطمه هاشم‌زئی می‌کشن. سلام، خدا قوت.